بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 17 آذر ماه، جلسه 37.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مقدمه‌ای که جناب علامه طباطبایی برای تثبیت روش قرآن به قرآن مطرح کردن بودیم و بعد از اینکه ایشون راه‌های متعددی که در تفسیر طی شده، راه حدیثی، راه کلامی، راه فلسفی، راه عرفانی، اونها رو مطرح میکنه و بر هر یک نقدی داره که حالا میخوایم وارد بشیم در بعضی از مباحثش. یه نقدش در مورد اهل حدیث بود، به عنوان مقام چهارم گفته شد. نقدی بود بر متکلمان، مقام پنجم بود گفته شد. رسیدیم به مقام ششم که نقد بر فلاسفه هست و بیانشون این هست که آیون فلاسفه هم مثل متکلمان دوچار تطبیق و تحمیل شدند، در واقع آیات رو تفسیر نکردند بلکه تطبیق بر اندیشه های خودشون کردن، آنهایی که بهش رسیدن، به ویژه مشا. و تعبیرم همینه، یک به یک اونچه که ایشون گفته، حقایق ماورای طبیعت در باب خداوند سبحان، ملائکه، تطبیقاتی انجام دادن. اونچه که در آیات روایات آمده تفسیر به معنای جدی گاه نشده، بذارید بگم گاه تا ببینیم چی جوری. و این راهی که بخوان اندیشه رو به لحاظ فلسفی رسیدن و بعد بگن این رو تو متن دینی باید همین رو به دست بیاریم و بعد بگن آیه رو چجوری معنا کن که این اندیشه رو دست بیاد، به تعبیر علامه این تطبیق است، این تحمیله. تعبیر تطبیق رو اینجا بکار بود، گهگاهی تحمیل در برخی از متن ها بکار، تطبیقه و این تفسیر نیه. تفسیر قراره بگیم دقیقا آیه چی میگه، نباید بگیم که خب این کلام چگونه، این آیه چگونه با حرف ما میسازه. اگه این رو بگید میشه به عنوان تطبیق. این رو شما مطرح کرد در ماورای طبیعت، در آیات خلقت به حدوث عالم که عالم آیا حادث هست یا نیست، در باب پایان عالم هم همینجور، و آیات برزخ، آیات معاد. تعبیری که شون داره اینه که حتی فرضیات علمیشون رو که در باب اخلاق بوده اوردن اینجا پیاده کردن. ما برای نمونه المیزان جلد 8 صفحه 154 رو گفتیم، شما رجوع کنید ببینید چه جوری این اندیشه هایی که در بحث افلاک گفتم با آیات نمیسازه، آیات ظهور دیگری داره، گفتم اون ارجاع داد. حالا ما باید بعدها احساس بیشتر لفظ خاصتا مشاری همه اینها رو با توضیح بدیم در جای خودش که میرسیم و توضیح میدیم، ولی اجازه بدید فحوای کلام علامه رو ابتدا بفهمیم دقیقاً داره چیکار میکنه و اون برای ما مشخص بشه، بعد از اون میشه راحت‌تر صحبت کرد که علامه میخواد چیکار کنه، چی بگن. و اتفاقا این بیانی که علامه داره درد همیشگی ماست در کار تفسیری، باید همیشه سر صحنه حاضر باشه چیکار باید بکنیم در تفسیر. خیلی بحثای خوبی است که ما باید بهش بپردازیم. نسبت فلسفه و تفسیر باید مشخص بشه، نسبت کلام و تفسیر باید مشخص بشه. توضیح دادیم در مورد کلام، در باب حدیث هم همینجور، حالا الان در باب فلسفه. علامه طباطبایی گاه به ذهن میاد، خب علامه، جناب علامه، شما معمولا کارهای فلسفی هم که خیلی زیاد میکنه، اصلا فیلسوف هم هستید مثلا، فلسفه هم قبول دارید و فلسفه هم گهگاهی اعمال هم کردید توی حتی تفسیر، چطور شما میگید مثلا اینها رو قبول نداریم؟ چی میخوام بگم؟ برای بعضی اصلا این برداشت شده که علامه میخواد راه دیگر رو بندم، اما راه فلسفه رو نمیبنده. علامه حرفش نگه من چنین چیزی نیست، من دارم همه راه های غیر از راه تفسیر قرآن به قرآن و بعد از اون تفسیر قرآن به روایات که برای خودش توضیح داره، علامه گفتن که اینها حجیت داره برای خودش، اونایی که متواتر، اونایی که چه، از بقیه رو ما نباید دستورات تفسیری راه بدیم مگر با یه شرایطی که حالا ما میرسیم و ما باید بحث مفصلش رو بکنیم دیگه. دیگه اینجا وقتش اگه بیستیم اتفاقا تمام اونچه که هست هم بیان علامه رو بگیم اولا و بعد اونچه به ذهن میاد. ما همیشه هم روال ما اینه، اول ببینیم علامه خودش دقیقا چی میخواد بگه، از تمام متون ایشون استفاده میکنم، هر متنی که ایشون داره در این زمینه از او استفاده میکنم. یه بیانی است در صفحه 203 شیعه که آقای خسرو شاهی زحمتش کشیده تحقیقش کرده، بیان علامه رو جمع جور کرده به اسم کتاب شیعه، صحبت هایی است که رد و بدل شده ایشون با هنری کاروان، بعد در کنارش هم برخی از سوال های دیگران داشتن. یه بند خدایی اینجوری سوال کرد، یعنی در واقع میخواست به علامه ایراد بگیره، راه شما باعث میشه هر کس در قرآن تفسیر ذوقی بکنه، تفسیر ذوقی هم که به درد نمیخوره، شما عملا میگید هر کی باید خودش تفسیر قرآن به قرآن بکنه، ذوقی اینا رو میخواد به من، بعد میخواد راهی رو که باز کنه از فهوای کلامش، راهی فقط روایات، تفسیر روایست، اینو میخواد باز کنه. در اثنای این سوال ها اینجوری مطرح میکنه که شما میگید ازواق رو نباید راه داد، این حرف رو میزنید، میگید ازواق راه نباید داشته باشه و باید ازواق رو کنار بزنید، ولی ذوق فلسفی رو شما من نکردید تو کارتون. این تعبیر ریشون آورد، میخوام همین باعث بشه این متنی که اینجا الان تا المیزان مقدم آورد برای ما دوباره معنا بشه. اون آقا اینجوری اشکال کرد، بعد از اینکه اشکالی کرد گفت عجبتر آن که صفحه 202، عجبتر آن که این که با این همه اعتراف میکنید که اختلافات واقع در تفسیر از اعمال ذوق ناشیست و حکم میکنید که تفسیر صحیح آن است که همه ازواق کنار گذاشته شود. شما اینجوری میگید، تمام مشکل سر اینه که هر کس بر حسب ذوق خودش سلیقه خودش عمل کرد، و بعد میگید که و حکم میکنید که تفسیر صحیح آن است که همه ازواق کنار گذاشته شود، ولی ذوق فلسفی را من نمی کنید. این را اون آقا از حال و هوای علامه فهمید و احساسش این بود که علامه بود. علامه در جواب اینجا حرفی داره که مشخص میکنه، میگه که من اصلا وقتی میگم سلیقه ها نباید باشه، فرقی برای من کلام و فلسفه نداره، کلام و فلسفه و عرفان هم نداره، هیچ کدوم کلام بشری غیر معصوم هم برام فرقی نداره، اصلا همش یکسان، همه باید حذف بشه در این فضای تفسیر، حذف بشه نه معنای چیز، معنی که نباید اصل قرار بگیره. من این حرف ندارم، بلکه من اصلا میگم فرقی بین فلسفه و اینست، من در مقدمهش هم گفتم، در مقدمه المیزان هم گفتم، میخوام بگم این حال هوای المیزان رو داره اونجا منتقل. علاوه بر این ما هرگز در نشریه شیعه یا در جای دیگر در نفی سلیقه های خصوصی که به قرآن تحمیل میشود میان ذوق فلسفی و غیر فلسفی فرق نگذاشته، یعنی من کلام را رد کردم، فلسفه هم رد کردم، ذوق فلسفی هم نباید در کار تفسیر به عنوان محور قرار بگیره و حسب اون چی که من میفهمم در فلسفه بیام تفسیر بکنم، اینم معنا نداره. میان ذوق فلسفی و غیر فلسفی فرق نگذاشتیم، هم نمیتوان گذاشت، خیلی عالی، یعنی من این کارو نکردم، نمیشم این کارو کرد، یعنی بالاخره وقتی انسان فکری به ذهنش رسید بر حسب علمی، مثلا توی علم به اصطلاح کلامه یا علم فلسفه است یا هر علم، حالا برای چیزی حاصل شد، این رو من اگر هرچه فهمیدم به هر شکلی که هست، به ویژه میدونم در این تجربه بشری آهسته آهسته این افکارم گهگاهیم تغییر میکنه، ببرم سر سفره قرآن، بعد بیام قرآن رو باید این گونه که من میفهمم معنا کرد، یعنی اینی که من میفهمم باشه، قرآن اگر ظاهری داره او رو باید تأویل کرد بر این، کی این حرف رو میزنه؟ نمیتوان این کار بکرد، اصلا معنا نداره. باید خدمت قرآن بریم ببینیم ظاهر قرآن چی میفرماد، ببینیم قرآن چی میگه، این رو توضیح بدیم میشه تفسیر، ولی اگر گفتی نه من باید ببینم نظرم چیه، طبق نظرم آیه رو اونگونه معنا کنم، بقیه معانی رو اصلا بذارم کنار، حتی ظهور اگر در چیز دیگر داره بذارم کنار، اگه این رو میگیر این میشه که میشه تطبیق، میشه تحمیل، این که نشد تفسیر، که این که شد یعنی نظر خودم به تعبیر آیه با نظر من چجوری میسازه، این که تفسیر نیست. آیه چه میگوید میشه تفسیر، اما آیه با نظر من میسازه، این که تفسیر نیست. همین اشکالی بود که در بحث متکلمان الله مطرح کرد. اینجا میگه همین اشکال مطرحه، یعنی همونی رو که ما عرضه به اسم ما عرض للمتکلم من المفسر من الوقوفی ورد تطبیق و تعویل آیات، همینجا هم پیش اومده، یعنی اون چی که برای متکلمان بوده برای اینا میگه من فرقی نذاشتم و نمیتوانم فرق بذاشت. به تعبیری اگر مستندات ما در کار بشه اون چی که میفهمیم ولو به شکل علمی یا غیر علمی هم که اصلا دیگه واضحه، اصلا غیر علمی یعنی من اینجوری میفهمم، من اینجوری به ذهنم اومده بعد میام آیه رو، چه این باشه چه غیر علمی چه علمی، علمی که باز وزانت خاص خودشم باز داره، بالاخره علمی یعنی من آقا با تلاش بشریم تا اینجا رسیدم، بسیار خیلی خوب، ولی اینو بگی این دیگه حرف آخره و این دیگه مسلم معنای 100% است که هیچگاه خبط و خطا هم نداره، انقدر چیزه که باید تمام آیات ظاهرش دست بزنم تا اینو نگه دارم. خب این کارو بکن، این اصلا نباید بگید تأویل، این نباید بگی تفسیر، این باید بگی چی؟ تأویل به تعبیر علامه یا به تعبیر دیگر تطبیق. نمیتوان این کار رو کرد. کسی این نسبت رو به ما میدهد خوب است به تفسیر المیزان مراجعه کنم. میگم همین اول المیزان گفتم دیگه بابا، همون جور که متکلم در این ورطه افتاده فیلسوف هم افتاده، این همه حرف منه، من غیر این نگفتم که ثانیاً حالا اینجا برای این اهمیت داره که آوردم، گرچه اون قسمت هم برای اینکه یکم واضح کنه علامه چی کار کرده واضح باشه، گرچه واضح اینجا. ثانیاً اگر بتواند در همه مجلداتی که تاکنون منتشر شده است، حالا مثلا 10 جلد 15 جلد چاپ شده بود این کتاب اون موقع، به عنوان نمونه موردی پیدا کند که در آن روش فلسفی اعمال شده باشد، به هر حال تفسیر آیات با ذوق فلسفی نسبت ناروایی است که در این نامه به ما داده شده است. تعبیرشون چیه؟ میگه اگه میتونید بفرمایید این همه المیزان من نوشتم، بگید یک آیه را بر حسب فضای فلسفی و فهم فلسفی آمدی آیه را به شکل دیگر معنا کردی، اگه یک جا پیدا کردید بفرمایید. این بیان علامه خیلی معنا داره، حالا باید حل کنیم خب این بحثان فلسفی یا این چیه تو المیزان هست. حرف علامه اینه، من وقتی میخواستم آیه رو نگاه کنم به ظهور خود آیه نگاه کردم، دقت کردم، محتوایی به دست آوردم، اون محتوا رو که به دست آوردم این رو در سراسر المیزان تا اون جلدی که نوشتم، حالا ادعا تبیری شد تا اونجایی که نوشتم، شما بیاری یک مورد من گفته باشم فلسفه این گونه میگوید، پس تفسیر، پس آیه رو باید این گونه معنا کنیم، اینا رو میگیم باز قیود داره آقا، تأکید میکنم اینا الان هر کدوم میگم بعدم باید بریم جلو، مثلا صحبتی در مورد یه نوع عقل ویژه اونو بحث میکنم، الان نه الان اصلش رو داشته باشید تو. یعنی به تعبیری ایشون میگه کار فلسفی که یک جا انجام شده بسیار خوبه، فیلسوفی هست، من میگم آقا چون در فلسفه اینجوری شده پس آیا باید اینجوری معنا کرد؟ میگه من یک جا این کار نکردم، همش نگاه کردم ظهور آیه چیه تو اون عمل کردم. وضعیت این بیان الله، البته قیود رو انشالله هرچی میریم جلوتر، ما که آدم بیکار که هستیم کارمون شده درس خوندن، شوخی میکنم بهترین کار به اصطلاح درس خوندن دیگه، میخونی حالا میرسیم چند تا جلسه دیگه میرسیم و این توضیح رو میدیم، ولی الان میخوام با همین صورت مسئله علامه توضیح بدم. بله بعضی ها این کار رو کار نمیدونن، من به نظرم هر کی بدونه هویت فرهنگ چیه و چقدر اثر داره در جامعه، ما کار ما میشه جزو مهمترین کارها، و بلکه بدونه کار فکری واقعا کاره، بلکه برتر از کارهای غیر فکری است. این حرف نمیزه الان شوخی کردیم دیگه. ثانیا اگر بتواند در همه مجلداتی که تاکنون منتشر شده است با عنوان نمونه موردی پیدا کند که در آن روش فلسفی اعمال شده باشد، حالا میتونه این کارو بکنه، اگر بتواند در همه مجلداتی که تاکنون منتشر شده با عنوان نمونه موردی پیدا کند که در آن روش فلسفی اعمال شده باشد، به هر حال الان نتیجه میخواد بگیره. الله میخواد بگه اولا من در مقدمه گفتم، ثانیا این روش رو اعمال کردم در کل حدیث. به هر حال تفسیر آیات با ذوق فلسفی نسبت ناروایی است که در این نامه به ما داده شد. من اصلا تفسیر آیات با ذوق فلسفی نکردم. دقیق موقع. حالا ما انشاءالله بعدا مطالبی هست عرض خواهیم کرد، نکته های اسمالیش بپرزه، ولی الان این یکی. این یک نکته. یه نکته دیگر، علامه در این بحث درست مثل کلام باز این حرف رو داره، اگر کسی چون این کاری بکنه عملا داره تفسیر به رأی میکنه، تفسیر به رأی، یک نوع تفسیر علامه انشاءالله میرسیم تو همین المیزان یک نوع خاصی از تفسیر به رأی رو توضیح میده در همین پایان مقدمه میرسیم و توضیح. ولی اینجا این تعریفی که میخوام بدم حرفش اینه، کسی که با اندیشه های علمی یا غیر علمی خود، غیر علمی مثل این که از فلسفه از کلام از غیر علمی هم یعنی هم چیزایی که به ذهنش میاد به شکل عادی، اندیشه هایی که به شکل علمی و غیر علمی اومد پایه قرار بگیره برای اینکه آیه رو معنا کنیم بگونه‌ای که اصلا آیه رو با این معنا کنیم، بر حسب این معنا کنیم، این بشه محور، آیه رو با او معنا کنیم، به تعبیر دیگر آیه رو هم کنیم بر این، چون این چیزی تفسیر به رأیه. اینو قبلا گفته بودیم، بازم این متن رو میخونم، صفحه 87 و 88 قرآن در اسلام، اونجا قبلا هم آوردم و خوندم خدمت. ایشون میگه ما سه نوع تفسیر داریم، یک تفسیر، تفسیر آیه، میگه به عبارتی تفسیر آیات قرآنی یکی از سه راه را در پیش داره. تفسیر آیه به وسیله چی؟ به وسیله مقدمات علمی که من دارم، مثل فلسفه، مثل کلام، مثل عرفان، یا غیر علمی. غیر علمی یعنی هر چیزی که به ذهن ما میاد. این یک راهه، تعبیر میکنه یک تفسیر آیه به تنهایی با مقدمات علمی و غیر علمی که در نزد خود داره. تفسیر آیه به تنهایی یعنی چی؟ یعنی آیه، هر آیه رو گرفتیم با آیه دیگه رجوع نمیکنیم، این آیه رو با اندیشه ها خودمون معنا با مقدمات. این یک تفسیر، تفسیر آیه به روایت، تفسیر آیه به معونه روایتی که در ذیل آیه از معصوم است، اینم راه دوم. راه سوم تفسیر آیه با استمداد از تدبر به استنتاق معنی آیه از مجموع آیات مربوطه و استفاده از روایت در مورد امکان. تعد می‌کنیم بیام چیکار کنیم؟ استفاده از روایت کنیم در مورد امکان. این راه سوم میگه راه درست، توضیح میده. اما راه اول چه اشکالی داره؟ میگه طریق اول صفحه 88 قابل اعتماد نیست و در حقیقت از قبیل تفسیر به رأی میباشد. یعنی چی؟ یعنی که من بیام اندیشه خودم محور قرار بدم طبق او آیه، این تفسیر به رأیه، تفسیر به آیه نیست. مگر کجا؟ مگر در جایی که با طریق سوم توافق کنه، یعنی به گونه ای باشه که با آیه، تفسیر آیه با آیه، مثلا یک نفر از نظر علمی به اندیشه رسیده داره آیه معنا بعد می تفسیر آیه به آیه هم بکنیم همین معنا به دست میاد، اون اشکال نداره. و الا اصلش به حسب خودش چیه؟ که اگر نگاه کنیم تفسیر به رأیه، و چون این کاری رو نباید کرد، باید از راه آیات. بله اگر کار علمی بکنه از آیات استفاده کنه اشکال نداره، به مفادی برسه که بعد آیه تثبیت کنه، به حسب آیه تثبیت میشه نه به حسب اونجوری که خودش میگوید من رسیدم. اینم باز تاکید میکنه، این رو است که علامه مطرح عنوانم میده تفسیر به رأی، معناش هم واضحه. یعنی در واقع شما برای فهم کلام خدا نباید به ذهن خود رجوع کنید، نباید به اندیشه های خود رجوع کنید، باید ببینید خدا چی میفهمه. و برای اینکه به همین خدا چی میگه، گهگاهی مجبورید برید آیات دیگر رو هم ببینید تا ببینید منظور خداوند سبحان، مراد خداوند سبحان چیه. این اون راه درست ترس. حالا سوال، خب جناب علامه طباطبایی شما اینجا میگید که تو کل المیزان بگردید یک بحث به اصطلاح تفسیر فلسفی پیدا نمی کنید، من اونی که ایراد گرفتم هیچگاه در کار خودم اعمال نکردم و من راه تفسیر قرآن بخورم. خب این بحثان فلسفیانی که شما میرید چیه؟ شما خیلی خودتون میگید عنوان میدید بحثان و میگید بحثان فلسفی یا بحث فلسفی میکنید، اینا چیه پس میارید؟ ببینید علامه طباطبایی بعد از این که حل و فصل کرد آیه رو به لحاظ ظهور گیر، مثلا اتفاقا همین مثال هایی که خود همین جلد یکی که دستم هست رو گفتم یه نمونه براتون چند تاشو بخونم. مثلا الحمدلله رب العالمین رو توضیح داد، الف لامش مثلا عهد جنس یا نمیدونم الف لام استغراق توضیح داد و به یه نتیجه رسید که همه به اصطلاح عالمین در واقع زیر پر خداوند سبحان و رحمت‌های خداوند سبحان و نعمت‌های خداوند سبحان الحمدلله رب العالمین هر جایی هست مال خدا توضیح دادن. خب بسیار از آیه استفاده کردن، این رو تثبیت کردن، بعد شروع می‌کنم بحثان فلسفی همان مضمونی رو که از آیه فهمیدن تمامش کردن، کار رو به پایان رساندن، ظهورگیریش کردن، به مفادی رسیدن، میگه چون این مفادی را فیلسوفان هم با این تقریر فلسفی میگویند. بعد شروع میکنم مثلا توضیح میده وجود فقریه، وجود فقری فیلسوفان میگن وجود فقریه، فقر که داره هر چه داره از خداست، حالا که هر چه داره از خداست پس هر نعمتی داره، هر به اصطلاح کمالی داره از خداست، پس الحمدلله رب العالمین. ببینید این کارو کرد، اما کی این کارو کرد؟ آمد چون فیلسوفان گفتن پس آیه رو اینجوری معنا کنم، یا نه آیه رو اولا معنا کرد به حسب ظهورگیری، روالش طی کرد، مراحل طی کرد، به این معنا رسید، این اندیشه که جا افتاد معنای آیه اینه که هر کمالی، هر نعمتی، هر خیری در هر جا میبینید مال خداست اولا و به ذات، مثلا این توضیح داد. خب حالا جناب علامه میتونید شاهد بیارید از فلسفه که این مضمونی که شما از نظر قرآن رسید بتونه محکم کنه، تثبیت کنه، توضیح بده در یک فضای بروندینی؟ میگه بله این فلسفه است و این توضیح رو داره. باز است اینجا هیچ وامدار نیست، دقت کنید هیچ وامدار نیست اون تفسیر به کار فلسفه، بلکه این همون چیزی است که ما میگیم آقا ما بعضی از مسائل که از دین اثبات کردیم بیاریم برای دیگران که بپذیرا بشن یک تبیین عقلی هم برایشون بکنیم، هیچ اشکال نداره، این کسی این رو انکار نمیکنه. علامه این کار رو کرده و مکرر کرده، حالا من چند نمونه رو میگم. مثلا همین که الان عرض کردم صفحه 24 المیزان این بحثان فلسفی به این شکل، یعنی بعد از اینکه الف لام هم تو توضیح داد چجوریه و تبیین به اصطلاح قرآنیش توضیح داد به پایان رساند، بعد از اون اومد یه بحث فلسفی کرد. یا نمونه دیگر یؤمنون بالغیب تو اول سوره بقره که آمده غیب رو توضیح داده، غیب یعنی ماورای حس، توضیح میده اونی که حس نمییابه، خواه در این نشأه خواه در نشأات دیگر، و صحبت میکنه که خب این از آیه به دست میاد خداوند سبحان که یؤمنون بالغیب در باب خداوند و اینها که میشه به اصطلاح ماورای طبیعت. خب تا اینو میگه یکی از کارهایی که باید علامه بکنه با چند تا مشکل روبرو میشه در اینجا، بحث ایمان رو کرده توش دیده معرفت خوابیده توضیح داده اینا را، بعد گفته ایمان به غیب هم پیدا کرده، میگه خب اینا رو گفتیم، حالا سوال اصلا میشه به ادراکات غیر حسی هم اعتنا کرد؟ چرا این بحث رو مطرح کرده؟ اون بحث قرآنیش تمام کرد، یومنون به غیب رو تمام کرد، از فضای قرآنی فهمید، توضیحش هم داد، بعد از اینکه این حلش کرد آمد سر بحث فلسفیش که خب چون این چیزی دو تا پایه میخواد، یه پایه بحث اینه که افزون بر ادراک حسی ادراکات دیگر داریم و لذا ماورای طبیعت میتواند یافت شود، دیده شود، علم معلوم قرار گیرد، علم بهش تعلق بگیره. خب بعد از اینکه اصلا علم حجیت داره یا نه، این را مطرح کرد. اینا رو چرا حالا من میخواید بعدن بسترهایی که باعث میشه مجبور میشه علامه طبری این کارو، علامه طبری توی عصر قرار داره که انقدر این اندیشه های به اصطلاح این شکلی مثل اینکه مثلا علم اصلا ما علم حقیقی نداریم و همسان اینا اینقدر بس پیدا کرده، مفسران در کار تفسیریش موردن غلطه. علامه برای اینکه چیکون اولا کار تفسیریش انجام میده به جایی میرسونه تمامش میکنه و بعد میبینه مفسران رو مثلا درگیرن، مفسرانی که معمولا تو مصر جای دیگه بودن خیلی درگیر بودن در این زمینا، اصلا همه چیز رو می‌خواستن یه جوری توجیه کنن که بتونه همه رو به شکل مادی در بیارن. دقت می‌کنه علامه مجبور اینا رو توضیح بده، اصل علم حجیت داره یا نداره، اصل ادراک ماورای طبیعت میشه ادراک غیر حسی حجیت داره نداره، اینا رو توضیح میده. به دست برقضا اون اندیشه غربی که اومده بود میگه آه تنها چیزی که درسته این علوم تجربیه، رفته روی همون انگشت گذاشته تو این بحث. خب علوم تجربی میگید علوم تجربی بر پایه عقله، که شما چطور عقل رو حجیت نمیدید؟ بعد توضیح میدید واسه استم چرا چرا این کارو میکنه؟ خواهد راه باز کنه، چون علامه تو اون بحث یومیون بلغیب و هدن للمتقین وقتی داره توضیح میده و بعد اولای که علا هدن من رب بهم، اولای که علا هدن من رب بهم رو میگه، این هدایت، هدایت اولیه در دل هر مؤمنه، در دل هر انسان. اون هدایت اولیه اینه که هر انسانی خدایش رو میابد و میپذیرد به شکل فطری. اینو توضیح میده، از آیات در میاد. خب تا اینو قبول کرده، این وقتی میخواد بگید معرفت به خدا پیدا شده، معرفت اگه پایش سست باشه یک، و مسئله ماورا اصلا پایش سست باشه، چنین حرفایی نمیشه زد. این رو بالعقل میفهمه، هدایت عقلی است. این یومنون بالغیب و اولای که علا هدن من ربهم، اینا باعث شد یه بحث مفصلی کرد، هدن من ربهم رو در آورد که یعنی عقل همه به لحاظ فطری این مسائل رو میفهمه. کسی عقل رو زیر سوال برده، ایشون مجبوره که بگه قرآن عقل رو میپذیره، با اونجا با توضیح بده. قرآن این رو پذیرفته، چرا؟ چون عقل فطری رو پذیرفته و گفته هر انسانی بر هدایت الهی که علی هدن من ربهم، این هدایت رو داره. تا این رو قبول میکنه، از تفسیر به دست آورده، مجبوره که چیکار کنه؟ یک مبنای فلسفی برای توضیحش، نه اصلا عرف از خود قرآن در آورد. بعضی که کار قرآنی رو به پایان برده، برای اینکه این ذهنیت ها رو بشکنه، مخصوصا این ذهنیت ها، ذهنیت های سنگینه، دو تا بحث رو یک جا کرده. هم بحث ادراک که آیا ادراک ماورای طبیعت یعنی ادراک عقلی حجیت داره یا نه، هم بحث علم، اصلا علم حجیت داره یا نه. هر دو رو مطرح کرده برای که پایه کار رو محکم کنه، که من میگم اولای که الان هدن من ربهم، شما شاید بگید آقای چنین چیزی الان علم نمیپذیره اینا، من تو پایه های فلسفیش هم برات گفتم واضح است چی کار میکنه. این بعد از این کار تفسیرش رو به پایان. باز نمونه دیگر، این در صفحه 47 و 49 جلد 1 المیزان نگاه کنید، این بحث هست. باز در مورد جبر و اختیار، مثلا صفحه 105، بعد از این که بحث جبر و اختیار رو از نظر قرآنی تمام کرد، از نظر روایی تمام کرد، به پایان رساند، پس از اون اومد یک بحث فلسفی کرد در مورد جبر و اختیار. یعنی نه اینکه جبر و اختیار رو منوط کرده به این بحث فلسفی، بعد از اینکه اونو به پایان برده، به اندیشه رسیده که قرآن نه جبر قائله و نه اون تفویض قائله، در عین اختیار همه به خدا وصله، اینا رو اندیشه رو درست کرده، بعد اومده سر سفره بعد که تمام شد، میگه خب فلسفه هم همین اندیشه رو تثبیت میکنه با این تعابیر، با این اندیشه، با این توضیحات، با این آموزه‌ها. این بحث فلسفی کی انجام شد؟ قرار بود با او آیه رو بفهمه، آیه رو دست اینجوری نفهمه، آیه رو با خود آیه فهمید، آیه رو با آیه فهمید که آیا جبر داریم تو قرآن؟ میگه نه، از آیات به دست میاد جبر نیست، از آیات. بعد از اینا رو تمام کرد، نوبت به این دو بحثات. باز به عنوان نمونه بحث شفاعت، صفحه 183، بحث شفاعت رو از نظر قرآن تمام میکنه، بعد از این بحث قرآنی تمام کرد، دوباره بحث شفاعت فلسفه. یا در صفحه 241 بحث سحر رو از نظر قرآنی طرح میکنه، تمام میکنه، بعد از نظر فلسفی بحث سحر رو مطرح، که سحر چی جوریه دقیقاً؟ قرآن داره میگه سحر، مخصوصا اینجاها جاهایی است که من اگه خوب بگم، برای عصر جناب علامه طباطبایی این آموزه‌های قرآنی به همون ظاهرش گفته میشد مورد سوال بود. دقت کنید چی از ما. مثلا خب سحر شما میگید بسیار خوب، قرآن گفته، ولی اینا که خرافاتی که واضح است چی از بکنه، از این حرفایی که بعضی ها، اینا که خرافاتی که بعضی که علامه بحث سر رو نظر قرآنی تمام میکنه، میگه خب اینی که تو میگی خرافاته، من باید از آموزه دینی که گفتم دفاع کنم. حالا شروع میکنم به دفاع، واضح است چی از بکنه. نوعا همش این شکلی همه. به تعبیر دیگر برخی از موارد یه طبیعی نیست که خوب است که بشه، ولی بعضی از ما اصلا لازمه برای جامعه با ذهنیتی که داره. مثلا شما لفظ جن رو بردید از قرآن و جن هم میفهمیم به عنوان یک موجود، تثبیت بکنیم تو قرآن جن به عنوان یک موجود پذیرفته شده با این خصیصا، از نمیدون آتش نمیدون چه اصلا، تمام خصیصا رو بردید تمام کرده، ولی بعضی میگه اینا که خرافاته، چیکار باید بکنید؟ اینو علامه طباطبایی که از کارهایی که میگم بعد از اینکه تموم شد، میگه بیا بحث فلسفیشو بکنم براتون توضیح بدم. واضح است چرت. این کار در حقیقت یکی از چیزهایی است که علامه ایدهش اینه که ما باید هر آنچه هست اولا حقایق قرآنی را بشورانیم و همه چیز رو بیاریم در خدمت قرآن. لذا مثلا گاهی شده علامه طباطبایی بحث قرآنی رو به پایان رسونده، دیده یک مشکل تاریخی در اینجا وجود داره در نسبت به این بیان قرآنی، رفته بحث تاریخیش هم کرده، ولی اصل بحث رو به شکل قرآنی گفته و از ظاهر آیه به دست میاد. دوباره مثلا میگم علامه طباطبایی میگه از ظاهر قرآن به دست میاد حضرت آدم آغازی است برای این دوره اخیر انسانی. داروینیست مطرح میشه شما چه کار باید بکنید؟ ما میگیم آیه که داریم نمیگه ظهور آیه اینه. بعضی آقایون ببینید چیکار کردن، اومدن تمام آیات رو یک جور توجیه کردن که با داروینیست جور در بیاد. حتما دیدید الله میگه من از آیه که ظاهرش اینه. بعد از اون بله محقی که علامه طباطبایی بیاد یه بحث فلسفی هم بکنه که آیا تبدل انواع مثلا معاله یا مجاز، این رو ما میگیم چی؟ بعد از این آموزه قرآنی تمام میشه میفهمیم شفاف شد، پس از اون دوباره میایم چیکار میکنیم؟ یه بحث فلسفی. هیچ معنی هم نداره، اما قرار نیست با بحث فلسفی آیه رو بفهمم. دقت کنید، یعنی من نمیگم چون تبدل انواع مثلا محاله پس جریان حضرت آدم به این معناست. من میگم نه، ظاهر آیه اینه که چی؟ حضرت آدم آغازی است برای این دوره اخیر انسانی. اینو وقتی دارم میگم، میگم از ظاهر شما به چه دل میگیم یه این آیه نگاه کن، این آیه نگاه کن، یعنی ظهورگیری. بعضی که تمام شد، اما اگه بیاد کسی اینجوری بگه نه تبدل انواع محاله، پس این کار نباید تو سر صحنه قرآن بیاد، مگر مواردی است که ما میرسیم ان شاء الله توضیح میدم کجاست، ان شاء الله عرض خواهم کرد. خب باز نمونه دیگر صفحه 364، چون من خواستم به عنوان نمونه یک جلد که بحث فلسفی داره رو بهتون نشون بدم، بحث از تجرد نفس کرد. یعنی اول اومده آیه رو نگاه کرده، از آیه در میاد که به اصطلاح این بدن رو انداخته رفته، همه اینا مشخصه واضح از آیه، آیه داره این رو میگه و حیات داره، شعور داره. وقتی حیات و شعور داره این موجود در عین این که از بدن در رفته، خب این که میشه یک نوع به اصطلاح تجرد. خب این تجرد رو شما از آیه در آوردی. بعضی میگن ما که اصلا معنا نداره از عالم ماده در بریم، هیچی نداره. الله میاد بحث تجرد نفس از نظر فلسفی، بعد از اینکه آیه رو به ظهورش فهمید دقت بکنید. پس تمام این بحث‌های فلسفی علامه مانعی حرف نیست که میگه اگر بتواند در همه مجلداتی که تاکنون منتشر شده به عنوان نمونه موردی پیدا کنه که در آن روش فلسفی اعمال شده باشد، میگه اتفاقا هیچ جا این کار رو علامه نکرده، حتی بحث‌های فلسفیش هم با این سبک و سیاقه. همچنان که بحث‌های تاریخی داره، گاه بحث علمی داره، بحث قبله رو علامه به شکل علمی، به شکل بحث‌های هیئت آورده. یعنی هیچ مشکلی نداره. بعد از اینکه آیه رو به پایان برده ظهورگیری رو، هیچ مشکل نداره. و از این دست کارها علامه فراوان کرده. یعنی در واقع اولا بحث‌های رو به شکل تفسیری پیش برده، به جایی رسیده، به اندیشه رسیده، آن اندیشه رو از نظر علمی هر نوع باشه، چه به اصطلاح فلسفی باشه، چه تاریخی باشه، چه نمیدونم هیئت و نجوم باشه، از اونها استفاده کرده، بهره برده و توضیح داده. و السلام علیکم و رحمت الله. استراحت بکنید خدمتتون. توضیح میدم اینا رو میرسیم، تمام قیود باید توضیح داده بشه، انشاءالله باید جزء بحثای ما باشه، میرسیم.